بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
رجاء على قميصه بدم كلف قال بل سبلت لكم أنفسكم أمرا فاستبر جميل فالله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشتى هذا غلام وأسروه بدعاء والله عليم بما يعملون وشرفه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فكذلك مكنا ليوسف في الأرض فلنعلمه من تأويل الأحاديث فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. در فراغ حضرت یوسف سلام الله علیه فرشتن بارکست یعقوب خیلی بیتابی میشد و گریه میشد و این گریه را هم با صبر جمیل منافی نمیدید. یه مطلب این است که آیا انسان در فراغ فرزندش اگر عشق بریزد این با صبر جمیل منافات دارد یا نه؟ با آیه سوره مبارکه حدید که لکه لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم مخالف است یا نه؟ باید توجه شد که اون آیه سوره مبارکه حدید راجع به مسائل مادی و دنیایی و امثال این هاست، وگرنه تأسف خوردن برای یک امر معنوی این نه با صبر جمیل منافات دارد نه مصداق اون آیه است که لکه لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خب اگر یک نعمت الهی معنویتی علمی عبدی به انسان برسد جای سرور نشاط است، چون که ذات اقدس اله ما را ترغیب کرده به این که اگر معنویات نصیب شما شد خوشحال بشید. به فضل الله و به رحمت الهی که به ذالک فلیفرحوا، فرمود فضل خدا و رحمت خدا باعث فرح و نشاط شما بشود. بنابراین اگر این نعمت معنوی به انسان داد، انسان جای آن دارد که مسرور بشه و سجده شکر بکند و کار خوبی است. و اگر یه فضیلتی را از دست داد گریه بکند متأثر بشود، اونم کار خوبی است. معلوم بشود اون جهت مثبت و منفی سوره مبارکه حدید ناظر مسائل مادی و دنیایی است. این معنای آیه حدید. سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم این چنین بود که به ذالک فلیفرحوا بمانند اون بود، و اگر یه معنویتی از این جامعه جدا می شد حضرت متأثر بود. این آیاتی که خدای سبحان اون حضرت را تسلی می دهد، تسلیت می دهد، فرمود لعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، یا لا تذهب نفسک علیهم حسرات. این همه آیات دو آیات، یه لعلک باخه، یکم این لا تذهب نفسک علی مسرات، غمگین نباش قصه نخور. خب حالا اینا شما زحمت کشیدید، نسخه بالغ داشتید، تبلیغ کامل کردید، ولی خب نپذیرفتن. اینقدر خود را به رنج می اندازید متأثر می شوید، چرا؟ خب اگر کسی نگران باشد که جامعه به طرف عدل و علم نمی رود، این نگرانی محمودی است، این اظهار تأسف محمودی است و یک گریه محمودی است به مانند آن. پس آیه ناظر مسائل مادی است یک، و سیره رسول گرامی هم صلی الله علیه و سلم در باره معارف هست که نسبت به متأثر می شد، مثل امور معنوی است این دو. تو بیانات نورانی هسته امیر سلام الله علیه هم هست که گریه کردن برای هر کسی روانی است، صبر چیز بسیار خوبی است، اما در مفارقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمیل نیست که آدم صبر کند، به گریه نکند، به اظهار تأسف نکند. این تو کلمات حکیمانه حضرت در نهج البلاغه به این صورت آمده است. بعضی که وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفن کردن کلمات قصار و حضرت حکیمانه حضرت 294، این شماره نهج البلاغه‌ای که با تعلیقات جناب محمد عبدو هست، نصف 20 ساله. با یه چند شماره تفاوتی گاهی با هم اختلاف دارم. 294 است که ان الصبر لجمیل الا عنك و ان الجزع لقبیح الا عليك و ان المصاب بک لجلیل و انه قبلك و بعدك لجلال. هر مصیبتی غیر از شما حقیر است و قابل تحمل. جلال یعنی حقیر. اما مصیبت شما سنگین است یک، و گریه کردن در برای مصیبت شما با صبر جمیل مخالف نیست، با جزع مذموم موافق نیست، بلکه هم جمیل است و هم از اون قبحی که در جزع هست مسئول است. به استناد این فرمایش از تعمیر، اون جریان حضور مبارک امام رضا سلام الله علیه که به ابن شبیب فرمود یا ابن شبیب این کنت با کف فبشعر حسین سلام الله علیه، از همین قبیل است. یا دعای ندبه که فلیب کل باکون ولیندبه نادبون، از همین قبیل است. پس این دعا به اون دستور وجود مبارک امام هشتم به ابن شبیب، به اون بیان نورانی است در نهج البلاغه، این دو سه طایفه از نصوص به اون دو طایفه آیات قرآنی متکی است. که این چنین نیست، اگر کسی نسبت به فقدان معنویت اظهار تأسف کرد و افسوس خود به گریه کرد، با صبر جمیل موافق نباشد. وجود مبارک یوسف هم گذشته از اون خصوصیات مشهود، اون رؤیایی که دید و تعبیرش این بود که به مقام میرسید، اینا همه جای نگرانی هست. منتها حالا شما آدم آدم بداست، ممکن است که خیلی آسیب ببینن تا به مقصد برسن، نگرانی است که یعقوب سلام الله علیه برای این امور بود و این هم معنوی بود و با صبر جمیل مخالف نیست. مطلب دیگر این که خب تو خیلی طول کشید جریان هجرت هستی یوسف سلام الله علیه، و این گریه هم گریه خوبی بود و این افسوس هم افسوس خوبی بود و این کار خوب هم طولانی شد و بیزت عیناه و مر حزنه و با کذیب شد. اگر چشم مبارکش سفیدی گرفت رو این جهت است. مطلب بعدی آن است که ندی این جزء فضائل است، فضائل نیست برای که معنویت داره، بعدی قبیه نیست دیگر. بله، یا برای دنیا حالا شکایت نباشه، برای دنیا وجود باره که امام سجاد سلام الله علیه دیدی سایی در عرفات گریه میکند و سوال میکند، بود امروز روز گریه است. بود اگه دنیا دست این بود و از دستش میافتاد، او حق نداشت امروز گریه کنه. اینجا جاییست که بار از خدای صبح چیز دیگه طلب کرد. خب برای مطالب دنیایی گریه کردن، برای مسئله رفاهی گریه کردن، بعد اینا قبیه. اما برای مسائل معنوی که انسان چرا به فلون نعمت نرسیده است، یا چرا فلون حقیقتی را از دست داد، چرا جامعه به سمت عدل نمی رود، اینا گریه هاش هم محمود است، ممدوح است، جزاء قبیح نیست به مانند. خب نه، برای اینکه این درد عبادت میکند. وقتی که انسان می ایستد یا سعی صفا و مروه میکند، خسته میشود، پا خسته میشود، یا وجود مبارک امام مشتبه سلام الله علیه چندین بار فاصله 80 فرسخی یا 90 فرسخی مکه و مدینه را پیاده تیمی کرد و نجای بهوت و قادو مقرد، او با دستگاه سلطنتی حرکت میکرد، شترهای فراوان داشت، اما در کوی دوست باید پیاده روی کرد تا اینکه یه مقداری خاکسار بود تا بیشتر بهره برد. اینکه نمیگن این اعتراف است یا مثلا جنایت برپاست، پا را به خدمت گرفتن در راه دین است. خب پس برابر این افسوس ها یه وقتی نسبت به امور معنوی است، نسبت به امور دینی. مطلب دیگر این که بعد دیگه اونم تسلی میدهد که خیلی خود را به شقاق و زحمت ننداز، هم تسلی میدهد که شما حالا لازم نیست اینقدر خود را به زحمت بیندازید. نخب ضرر نه، در حد ضرر نیست، در حد اینکه بدن رو خسته می کند، نه ضرر. ضعیف شدن غیر از ضرر داشتن است. خب بالاخره روزه آدم خسته می کند، ضعیف می کند. ضعف غیر از مرض است. در صورت مرض ضرر جایز نیست، در صورت ضعف که بر هر مقطع این در جان کذب این است که کذب لا یفلح، دروغ به جایی نمیرسد. این طور نیست که دروغ و دروغگو در هر مقطعی بتواند به مقصد برسد، فقط در قیامت گرفتار میشود. این چنین نیست. تو هر مقطع تاریخی، به اصطلاح تو هر پاراگراف تاریخی دروغ بی نتیجه است. شما یه داستان را طرح کنید، چه سیاسی، چه اجتماعی، چه قسمت قرآنی، چه قسمت روایی، چه تاریخی، چه مسائل روز، در یه جریانی که یه وقتی شروع شد و در جای ختم شد، حالا یا 2 سال طول میکشه یا 20 سال، بالاخره یه پاراگراف تاریخی از یه جای شروع میشه به جای ختم میشه. در هر بخش تاریخی میبینید دروغگو به مقصد نمیرسه. اگر چونچه یه وقتی امروز نخ بود، امروز که تمام نشد، مثل کسی که سرعت غیر مجاز دارد به سرعت میرود، بعد این الان این اتومبیلی که سریع و سیر است، بی جا میرود، بی جهت میرود، جلو میزند، برخلاف قانون میرود، 4 تا اتومبیل رو پشت سر گذاشته. هم بالاخره ببینیم به مقصد میرسد یا نمیرسد. راز قطع نظر از مسئله آخرت. این تا کی میخواد اینجور بره؟ این میخواد برسه به شهر خودش دیگه. این تو را تصادف میکنه. هیچ ممکن نیست که در یه مقطع تاریخی این به مقصد برسه. این تو نیست که ما ای را اربن اربا بکنیم بگیم نه امروز دروغ نف بود. خب این روز که تمام نشد، امروز تازه دالان ورودی داستان است. اینی که در قرآن کریم بود کسی که اهل تکذیب است، خودش کاذب است و تکذیب میکند، فهم فی امر مریج، مریج یعنی هرج و مرج. بالاخره انسان با نظم به مقصد میرسد، فهمید اینا تو امر مریج هست. مگر میشه جامعه مریج به مقصد برسد؟ مریج، هرج و مرج، تو در هم، خب این کسی به کسی نیست، این گره خورده است. فهمید فهم فی امر مریج. حالا قد در جریان آخرت رضا فرمود ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، مسرف كذاب، مسرف كذاب، كاذب كذاب. این لا يهدي، لا يهدي یعنی رو مقصد نمی رساند، وگرنه اون هدایت تشریعی که قرآن برای هدایت همه نازل شده است. این فرمود ما دروغگو رو هدایت نمی کنیم، نه یعنی احکام رو به اون نمی رسانیم. احکام رو باید به اون رسوند، امر معروف کرد، نهی از منکر کرد، تعلیم کتاب و حکمت کرد، همه چیز واجب است و همان کار رو می کنند. و اگر یه وقتی کسی حجت الهی به اون نرسد، ذات اقدس اله هرگز او را به هلاکت نمی اندازد. کسی گرفتار هلاکت می شود که مطلب بر او روشن شده باشد. لیهلک من هلک عن بینتین، ما کنا مهلک القرا بظلم و اهلها مسلمون. بنابراین این که فرمود یه عده تو هرج و مرجن، یعنی برخلاف نظم دارن کار میکنن. میشادن تو هرج و مرج باشه، از راه ورودی و خروجی وارد نشه، به در و دیوار بزنه، مقصد برزه. این رو کسی میگوید که مدیر عامل این نظامه، یعنی خدای سبحان. فرمود اینا تو هرج و مرجن و هرگز مقصد نمیرسن. تجربه هم نشون میده. بنابراین کذب، خیانت، خلاف در هیچ مقطع تاریخی و مقصد نمیرسه. یه وقتی مثلا این سلسله 10 سال یا 20 سال، حالا کار فرق میکند دیگر. یه وقتی یه کاریست که 1 هفته آغاز و انجامش بیشتر طول نمیکشد، یه وقتی 10 سال است، یه وقتی 30 سال است. حالا تا اون کار چه کاری باشد؟ در هیچ مقطعی از مقاطع جهان طبیعت کاری که روی دروغ باشد مقصد نمیرسد. بنابراین این تعبیر والعاقبت لأهل التقوی یا والعاقبت للمتقین، این هم در مقابل آن است. یعنی این چیه نیست که فقط متقیان در بهشت راحت باشند و قیامت راحت باشند. لخیر در هر مقطع تاریخی اونا که پاک بازند و عادلند، اونا فی امر مریج نیستن، اونا با نظم حرکت میکنن. یه مقدار سختی میبینن ولی بالاخره مقصد میرسن. بنابراین عاقبت للمتقین این چیزی نیست که مخصوص آخرت باشد. اطلاقش هم دنیا رو شامل می‌شود هم آخرت رو. هم در هر مقطعی اهل تقوا پیروزن، در هر مقطعی دروغگو رسوا. خب مصرف بعد یعنی کسی که دروغ مصلحت آمیز می‌زند، این حاکم بر ادله کذب است به تزییق موضوع و حکم را برمی‌دارد. این همون دروغ مسئلت آمیز است. اگر کسی بین دو نفر شقاق و اختلاف است، هر کدام در غیاب دیگری نسبت به دیگری بد میگویند، این عنوان مصلح و میانجی میگوید که من که بدی نشنیدم از کنون کس نسبت به شما. این عقاب کذب برش نمی نویسن که میگن حالا این معصیت کرده، فاسق شده. کسی که این بیان نورانی امام صادق سلام الله دارد که فرمود صدقتان یحب الله اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا و تقارب بینهم اذا تباعدوا. این صدقه است. حالا کسی میخواد این صدقه رو بدهد، از آبرو خود مایه بگذارد، بین دو نفر اصلاح بکند، این هم در غیاب یکدیگر بد میگویند. این اگر بگوید به شما بد نگفت، خب دروغ است. لکن لیسه و کاذبین، این لیسه و کاذبین حاکم بر اطلاقات ادله حرمت کذب است. مثل بگیم لا ربا بین الوالد و الولد. بر تقدیر فرمود به این که رجاء و علا قمیسهی به دم کذب قال بل سولد. صبر جمیل گوشت مبارکه یعقوب سلام الله علیه به معنای انزلام و زیر بار ظلم رفتن و تحمل ظلم نیست. این صریحا موضع گرفته، فرمود شما خلاف میگید، این کار تسویل است، نفس مصبر شما شما را وادار کرده به این دسیسه، کار بدی کردید، میدونم این حرف دروغ است، همه اینها را فرموده. بنابراین این صبر معنای تحمل ظلم نیست، بلکه تحمل این آزمون الهی است. انسان صابر دست و پاشو گم نمی کنه، متحسن شده است. متحسن یعنی کسی که به حسن الهی رفته است. حسن الهی یعنی دژی که دژبانش خداست. این که فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، نه حسنون، حسنی یعنی دژ است. یک و من هم دژبانم. خب اگه کسی واردی دژی بشود، وارد قلعه بشود که قلعه بانش خدا باشد، محفوظه دیگه، هیچ کس دیگه وارد اون قلعه نخواهد شد. خب آدم وارد قلعه که شد دیگه آرام بگیره، چون قلعه هست، حسن هست، حسن الله هم هست. دو حالا که آرام شد، اعصابش آرام است، عقلش آرام است، فکرش آرام است، شهوت و قدرش آرام است، در فضای آرام میاندیشد که با چه بکند. اولین کاری که میکند به خدمت دژبان میرود، به خدمت قلعبان میرود، متوکل علیک. بعد هم ذات اقدس اله او را با ابزاری که داده است هدایت میکند، عقلش رو به کار میبرد، فکرش رو به کار میبرد، اندیشش رو به کار میبرد، انگیزش رو به کار میبرد، این پیروز میشود. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه همین کار را کرده است. گفت صبر جمیل دارم، وارد این حسن شد. پس بنابراین صبر معنی سکوت و ظلم پذیری و زیر دست و پا رفتن و اینا نیست، چون صریحا گفت بل سولت لکم انفسکم امرا. اول اونا رو تقبیح کرده، کار اونا رو تقبیح کرده، نهی از منکر کرده، این حرفا رو زده، بعد آزادانه وارد حسن الهی شد. اونجا که شد، خب بالاخره حادثه سخت و سخت بود. بعد اول کاری که کرد بعد از ورودی در اون حسن، به دژبان متوسل شد. اون والله المستعان، این والله المستعان یعنی استعان. خودش هم اصلا ندید، نگفت استعنت بک یا استعنت بالله، همون تو مستعانی، نه من مستعینم. صدر و ساقه این لسان توحید است و با این صبر بسیاری از مشکلات حل می شود. اینی که میگن وستعینو به صبر و صلات، نه یعنی سکوت کنید. خب انسان ساکت که صابر نیست. انسانی که در یک قلعه ایست آرام می نشیند تا تصمیم بگیرد صابر است. ذات اقدس اله با وجود بارکه موسی سلام الله علیه فرمود شما یک کار مهمی در پیش دارید، این بدون صبر نمیشه. شما خواهد بساط فرعون رو جمع بکنید با دست خالی. اینم که به عنوان سلطان و والی و اینا مطرح نیست، به عنوان رب مطرح است. ما علم تلکم من اله غیری مطرح است، ام ربکم الاعلا مطرح است. با اون میخواد به نبرد برخیزید، کار سنگین نیست. اینجا اگر صابر باشید، صابر باشی یا صابر باشن کافی نیست. اینجا با صبر باشید. و ذکر هم به ایام الله این فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. بعضی از مسائل است که انسان اگه عالم باشد بشه مشکل حل بکنه، اما در بعضی از مسائل است که اگر عالم باشه مشکل حل نمیشه، باید علام و علامه باشه تا مسئله حل بکنه. همون شما اینجا بخواد فرعون رو بردارید، مگر نه این است؟ تا حال که صبر میکردید، صبور بودن کافی بود. الان وقتی به نبرد با فرعون مبادرت کردید، با صبر باشید، بر هر خطری را تحمل کنید. و ذکر هم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، که در اوائل سوره مبارکه ابراهیم است. خب نه، چون این در راه دوست دادست. بعد اون که با یه پیرهن حل می شود، معلوم می شود همه تلیعه است برای ظهور یه معجزه. اگر اون کار را نکرده بود، الله علیه وجهی فرتد بسیرا، اون دیگه ظهور نمی کرد. آدم نمی دوند به این که این وبیزد عیناه من الحزن وهو کظیم مقدمه است برای الله علیه وجهی فرتد بسیرا خواهد بود. آدم چه می دوند پایان این سفید شدن چشم یه سفیدی اعجازی را هم به همراه دارد. به هر تقدیر فرمود به این که شما اگر بخواهید با فرعون در بیفتید، صابر باشید کافی نیست، تو راه میمونید، با صبر باشید. هم کارم کردن. بنابراین وجود بارک یعقوب صبر جمیل داشت، آرام شد و در کمال آرامش تصمیم گرفت، توکل کرد یک، و راه خودش بررسی کرد دو، و تمام راه ها را به ذات اقدس اله منتهی دید سه، و آغاز را از اونجا شروع کرد فرمود و الله المستعان چهار. بعد مرتب در صدد پیدا کردن یوسف و در بحبوحه ناامیدی دیگران رشد مبارک یعقوب فرمود فتحسسو یوسفه نه تجسسو. این دم دست شماست، نه تنها جاسوسی کنید، تحسس کنید، اونقدر نزدیک بشوید او به شما نزدیک است که به حستون می آید. این تحسس دقیقتر، عمیقتر، عریقتر از تجسس است. فتحسسو من یوسف، این به حستون نزدیک است. شما چرا چشمتون رو باز نمی کنید؟ به اینجا می رسد. خب اینو میگن صبر جمیل. خب کسی که دست پاچه می شود، چرت و بد می گوید، یا فقط گریه می کند، عقده ای می شود، اون که صبر جمیل نیست. اونی که گفتن گریه بر شهید درس شهادت میدهد، این بود که وجود بارکه امام رضا فرمود ابن شبیب اگر خواستی گریه کنی بر حسین ابن علی سلام الله علیه گریه کن. یکی گریه عاطفی نیست، یکی گریه معقول است که آدمو شجاع میکند. اشک بر شهید درس شجاعت میدهد بادم. این تو نیست که زنانه بخواد گریه کند، که خود امام رضا هم همینطور بود. فلیب کل با کنم همین است. من انسان برای شهید گریه می کند، عطوف می شود یا شجاع. وقتی شجاع شد عاطفش هم به جا بکار برد. خب این میشه صبر جمیل، و این تخلق به اخلاق الهی است که روایت وجود بارک امام صادق است، اونطوری که تو تحف العقول است، از وجود بارک امام رضا سلام الله علیه است که اینم تو تحف العقول، که مؤمن وقتی ایمانش کامل می شود یا به مقام ایمان مرزی میرسد که فیه سنت من ربه و سنت من نبیه و سنت من ولیه، سنت من رب همین است. این نمونهش رو به عنوان عالم الغیب ذکر میکنن که کتمان و سر است، ولی این تمثیل است نه تعیین. یعنی تخلق و اخلاق الهی داشته باشی در وصف ذات اقدس اله هست، اونطور که تو نهج البلاغه آمده اللهم انت صاحب الوصف الجمیل یا لک الوصف الجمیل. این وصف جمیل برای خداست و انبیاء الهی هم متخلق و اخلاق الهی هم. خوف صبران جمیل و الله المستعان و علامات تصفون و مرتب هم در صدد پیدا کردن یوسف بود. این چنین نیست که اگه کسی صبر کرد یعنی گوشه منشیند و قصه میخورد، اون طور نیست. خب بله، خب این که نمیدید، این اصلا همه جا بی خبر بود، این خونه نشین بود. این که بوی یوسف را میشنود، میگه این یقینا بوی یوسف است، برید جستجو کنید، به حس شما میآید. فاصله چندین فرسخه است. یا در همون مقطع بالاخره این رو علم عادی که خبر ندارد اونا بیرون میرن. این که ربیت از اینه همین الحزن فا و کذیم، این چگونه حس بسر دارد تا یوسف احساس کند؟ ولی این میدوند یوسف به حس اینها خواهد آمد. مطلب بعدی آن است که این چهار تعبیری که مجزوم هست همشون در جواب امرند. البته این بحثش گذشت. آیاتی که از نه شروع شد، اقتل یوسف عبد سهوه ارزن یخلو لکم، این یخلو مجزوم به جواب امر است. آیه ده که و الغوه فی غیابت الجبه یلتقت هو، اینم مجزوم به جواب امر است که الغوه باشد. ارسله معنا قدن یرتع و یلعب، این دو فعل مجزوم به این جواب امر است که ارسله باشد. اینا مسئله بود که مربوط به گذشته بود، مسئله به گذشته رو سوال نکن. خب و جا و علا قمیسهی بدم این کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرن سبرون جمیلون و الله المستعانو علا ما تصفون. معنای جمال صبرم در همین است، چیزی را ذات اقدس اله جمیل می‌داند که با توحید او هماهنگ باشد. و صبر اونچنان سهم تعیین کننده دارد که حتی از معادل خود هم گاهی جلو می‌افتد. در آیاتی که قبلا خوندیم همود استعینوا بالصبر والصلاة، نماز آرام بخش است، شما را از عصبانیت و اضطراب بیندازد، در حال آرامش میتوانید فکر بکنید و تصمیم بگیرید. صبر هم این چیز است. ولی خود نماز احتیاج به صبر دارد. فرمود شما از صبر کمک بگیرید نماز خوب بخونید. بنابراین دو مسئله است. یکی این که صبر و صلات هر کدام وسیله کمکند. و استعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرة الا الخاشعین. مسئله دوم این است که صلات چون عمود دین است و دشوار است، از صبر کمک بگیرید که این ستون رو خوب نگه بدارید. و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها، این تعیین کنندگی صبر است که حتی انسان را در اقامه ستون دین کمک بکند. پس یه مرحله می‌فرماید نماز وسیله خوبی است، صبر وسیله خوبی است برای کمک کردن. مرحله دیگر به ما تو بالاخره نماز ستون دینه، این ستون دین رو بخواید نگه بدارید برای شما دشواره، از صبر کمک بگیری. پس معلوم می‌شود صبر سلطان بسیاری از مسائل است. اینه که تو اون سوره مبارکه والعصر دارد که به تواصل بالحق و تواصل به صبر همین است. وقتی صبر بود همه مسائل حل خواهد بود. این که گفتن صبر علی‌الطاعه است، صبر عند المصیبت است، صبر عن المعصیت است، مگه صبر سلطان همه این احکام خواهد بود. انسان با صبر اطاعت بکند، با صبر از معصیت پرهیز بکند، با صبر عند المصیبه استقامت دارد. اما این که سوال بشه چرا روز اول برادران دست به این کاری زدن، خب احتمال می‌دادن یه فرصت دیگری برشون پیش نیاید. حسد شدید از یک سو، احتمالی که دیگه فرصت دیگر پیش نیاید از سوی دیگر، همون روز اول که مجد مبارک یوسف رو بردن این حاضر رو پیش آوردن، چون به زحمت از پدر اجازه گرفتن که اون روز ای رو ببرن. مالک لا تأمن نالا یوسف، این بود که در همون اولین بار این کار کردن. و اما چرا بیرغبت بودن؟ بیرغبتی برای اینکه اونایی که از شاه در آوردن گفتن ما زودتری رو بفروشیم، به پولی گیرمون بیاد، معلوم است که صاحبش بیاد از ما بگیره نگیره. اینا برادرها هم که میخواستن از دست او خلاص بشن، لذا هم اینها به رغبت بودن، هم اونها به رغبت بودن، ارزان فروختن. این رشره و به ثمن بخص دراهم معدوده، اون روز درهم به عنوان مثال نقره، دینار به عنوان مثال طلا مطرح بود. مثال امر وزنی است، عددی که نیست، ولی وقتی کم باشد میشمارن. همین معدود بودن نشانه قلت اوست، و اگر کثیر بود که موزون بود. درهم را وزن میکنن و دینار را وزن میکنن، چون مثال ها وزنی است، عددی که نیست، ولی چون خیلی کم بود مثل یه مشت پرخورد ای رو شمردن. که از این معدوده هم استفاده کردن به این که این دراهم اندکی بود. تا اینجا قسمت حزیز داستان. اما از اینجا کم کم نسبت به اوج و عروج این قصه است. وقتی قرآن کریم میخواد فروشنده را و فروش را مطرح کند، رد شراه و به ثمر بخص دراه معدوده بکان و فیه من الزاهدین، اشترا را که میخواد مطرح کند، حالا کان فیه من الراغبین، کان فیه کذا، کان فیه کذا، اینا را در ذکر میکند. حالا دیگه اوج عزت وجود مبارکه یوسف دارد شروع میشود، البته تا مقطع زندان. وقال الذي اشتراه من مصر، نه فی مصر، نه اینا بردن تو مصر فروختن، به یک مرد مصری فروختن، چون اون روز بالاخره مهاجر تو مصر زیاد بود و پایتخت بود، از هر راهی هم میامد، مثل همین خود قافله دیگه، خود این قافله که از شام میامد، از منطقه دیگه میامد، بالاخره اینا وارد مصر میشدن. اما آیه این است که خریدارش مصری بود، نه فی مصر فروختن، بلکه به کسی که من مصر است فروختن. و قال الذي اشتراه من مصر، مصر معروف غیر منصرف است، چون علمیت دارد دو وصف دیگر. اما مصرانی که در قرآن با تنویز ذکر بشود بنی شهر است، نه این مصر معروف، علمیت ندارد. خب و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، اون روز که خرید و فروش برده راج بود، ایرو ببردن تو اون بخشای برده ها دیگه، تو اندرون ببرند و با همسر گفتگو بکنند و او رو به همسر بسپرند و اینا که نبود که، اونم یه همچه دودمان. بعدها معلوم شد عزیز مصر خریده دیگه، وارد دربار بکنند و به ملکه دربار بگوین ایرو خوب نگهداری بکن، شاید مشکلات ما رو او حل بکنه یا فرزند ما بشه. میگن در بین همه فرائن مصر این فرعون مسلمان شد، موحد جور برکت یوسف، چون فرعون لقب پادشاهان مصر است، این مسلمان شد. حالا تا چند اندازه این تاریخ درست باشد، باید بعضی تاریخی بشه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، نه غذای خوب بهش بده، لباس خوب بهش بده، جای گرم بهش بده، او را کریمانه تحویل بگیر. ما یه اکرام داریم، یه اطعام، خب برای شما مهمان آمد، میخواد او رو اطعام بکنی یا اکرام بکنی؟ اکرام میکنی. این چی نیست که به هر اندازه که او سیر بشه یه ظرف غذا بشیش بیارید، که بالاخره سفره تمیز میارید، ظرف تمیز میارید، آبخوری تمیز میارید، بیش از مقداری که او لازم داشته باشه نیاز میارید. قرضتون اکرام است و نه اطعام. بله حالا یه کسی آمده کارگری بوده، کاری کردش می‌خواستی چیز بخورید، اون رو پله غذای بهش میدید، اون اطعام است. اما مهمان رو که اطعام نمی‌کند که، اون اطعام است تیر مساکین. اکرام چیز دیگه است. فرمود اکرمی مسرا، نه اطعمهو یا البسهو یا بوهو، جا به او بده نیست، غذا به او بده نیست، لباس به او بده نیست، با او کریمانه رفتار بکن. این که ذات اقدسی الله فرمود من تأمینت میکنم اینه، تازه داره شروع میشه. اکرمی مثوا عسا ان ینفعنا، خب او که دربار دارد و دائیه های فراوانی دارد، بگد این نافع باشه به حال ما. او نتخذه ولدا، بالاتر از این که تو دربار ما یه خدماتی به نظام ما میکنه، فرزند ما باشه، برو برمان فرزندی اتخاذ بکنیم، تبنی بکنیم. ممکن است، ولی قرآن اون اولی رو که از خریدارا بخره نگفت، اینا آوردن نصف فروختن. حالا یا همونها چه گرفتن در راه به دیگری فروختند و اون خریدار آورد به نصف فروخت، یا اونا مستقیما آوردن. تو این نقش نداشت قرآن کریم این رو ذکر نمی کند. قرآن اون مقطع رو ذکر میکند که فشره و به ثمن بخص دراه و معدوده و کان و فیه من از زاهدین، این بخش هم ذکر میکند قال الذي اشتراه به مصر و کذالک مکنا لیوسف فی الارض، ما گفتیم تو را متمکن میکنیم، مکینی در زمین بکنیم، اقتدار میدیم، این تلعیه کار تازه. اون برکات دیگری هم که به او وعده داده شد در عالم رؤیا یا وجود مبارک یعقوب فرمود، اونا را هم بعد انجاز میکنیم. و کدارکه مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمه من تأویل الاحادیث. اینا تازه اینها کرامت های ظاهری است. و الله غالب علی امره، در هر مقطعی غلبه با خداست. پس غلبه با خدای صادق است، غلبه با صدق است، غلبه با فلاح است. و العاقبت للمتقین تو همه مقاطع تاریخی است. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الحمد لله.